ارسال پولس رسول به غلاطیان فصل اول آیه 6 چنین می‌خوانیم: تعجب می‌کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیلی دیگر نیست، اما بعضی هستند که شما را مضطرب می‌سازند و می‌خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. موضوع صحبت انجیل جاودانی است، انجیل تغییر ناپذیر خداوند ما عیسی مسیح. به چه علت؟ از آیه 6 تا آیه 9 در این آیات می‌بینیم که انجیل، واژه انجیل 5 مرتبه تکرار شده. انجیل. از موضوع صحبت ما انجیل جاودان خداوند ما عیسی مسیح. و این مطلب بسیار مهمه برای جانهای ما و تعلیم ما، چنانکه کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم. میخوایم به 6 مطلب نگاه کنیم. نکته اول، انجیل چه هست؟ باید این تعریف رو انجام بدیم به شکل خیلی ساده. دومن، در اینجا در آیه 6 میبینیم که پولس به شگفتی در اومده، تعجب میکنه. سومن، برتری انجیل رو میبینیم. پنجم، کسانی رو میبینیم که مشکلات رو ایجاد میکنن و برای غلاطیان موزل ایجاد کردن. پنجم، لعنت و حکم خداوند رو میبینیم، حکمی که برای چنین افرادی صادر شده که سعی میکنن انجیل خداوند رو تغییر بدن. و در نهایت نکته ششم، دقت میکنیم به اولویت پولس که باید اولویت ما نیز باشد. مثلا آیه 6 تا 10 مطالعه میکنیم. پرسش اول، انجیل چه هست؟ بهترین تعریفی که به ما داده شده در اول قرنتیان فصل 15 هست، آیه 1 تا 4، که ساده ترین و عمیق ترین تعریف انجیل هست. در رساله غلاطیان تعریف دیگه ای داریم. دوستان عزیز، در این جهان ما هر جا دور تا رو خود برای خودمون صداهایی رو میشنویم، ادیان متفاوتی رو داریم، اما تنها یک صدا وجود داره که ما رو نجات میده. تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیث. تنها یک راه نجات وجود داره، تنها یک راه به سوی خدای زنده وجود داره. تنها یک دین وجود داره که آدمی رو نجات میده و تنها یک انجیل هست که گناهکاران رو با خدای زنده آشتی میده. انجیل چه هست؟ در اینجا در آیه 6 به ما داده شده. تعجب میکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید. که شما را خوانده است. خدای زنده شما را دعوت میکنه، فرا میخونه. و این بر اساس کار فدیه خداوند ما عیسی مسیح است. خون پسر خدای زنده بر روی صلیب. در آیه 4 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این جهان شریر حاضر و حسب اراده خدا و پدر ما نجات بخشد. پس انجیل دعوتی است از سوی خدای زنده تا من و شما نجات پیدا کنیم، آزاد بشیم، بخشوده بشیم. این معنای انجیل هست. اینکه رستگار بشیم و نجات یابیم. به چه معناست؟ اینکه فرار کنیم، بگریزیم از این جهان شریر حاضر. و به علاوه یعنی بیرون بیاییم از این فرهنگ و جهان فاسد. و خداوند ما عیسی مسیح با کارش ما رو نجات داد و ما از این جهان گنونی شریر جدا میکنیم خودمون رو. امیدوارم شما متوجه این موضوع باشید که ما منتظر دنیای بهتر هستیم. ما ممکنه عصری عالی هستیم و در اون از چه روی خواهد داد؟ اون یک مکان واقعیه، پادشاهی خداوند ماست، اون حیات جاودانیه، مکانی که همه چیز در اون کامل هست، مکانی است که قدوس پاک پر از جلاله، همه چیز عالی است، مکانی که پارسایی و عدالت در اون ساکنه، علاوه مکانی که خداوند ما عیسی مسیح سکونت داره و ما او را رو در رو تا به ابد خواهیم دید. این امید هر یک از مسیحیانه که روزی ما خدای خود خواهند بود و زمین و آسمان تازه ای خواهد بود و حتی فکر اون ما رو به شگفتی در میاره و کلامی وجود نداره و ادبیاتی وجود نداره تا بهش رو توصیف کنیم، چیزی که به ذهن آدمی یا به دیدگانش نرسیده، حتی به دلش نرسیده، چیزی که ما هرگز نمیتونیم تصورش بکنیم. همه کسانی که نجات یافتند در خداوند ما عیسی مسیح به اون مکان خواهند رفت. دوستان عزیز، این مطلب رو باید درک کنید. در تعریف انجیل باید در نظر داشته باشیم که انجیل در صلیب آغاز نمیشه. صلیب خداوند ما نقطه اوج اون هست. قله بلند انجیل در روی صلیب، بر جایی که همه وعده های خداوند در اونجا به کمال میرسه و پیامبران راستینی که نبوت کردن در مورد اون واقع صفات خدای زنده و حقیقی رو شما در روی صلیب میبینید. محبت خدای زنده، رحمت او رو، صبر و بردباری عظیمش رو، فیضش رو، عدالتش رو، قدوسیتش رو، همه صفاتش رو میتونید در روی صلیب خداوند ما ببینید. در اون چوبی که لعنت شده بود، جایی که مسیح مجازات من و شما رو تحمل کرد اگر به او ایمان بیاریم. سوال این هم، آیا شما به انجیل ایمان آورده اید؟ آیا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ و این بسیار ارزشمنده. انجیل برمیگرده به ابدیت، پیش از آفرینش جهان. چیزی نبود که خداوند بعداً راجبش فکر کنه و برنامه بریزه و یک باره باید تصمیم بگیره که مسیح باید بر روی صلیب رنج بکشه. نه، برگزیدگی ما پیش از جهان هست. بعد از غلاطیان به افسوسیان نگاه کنید، فصل 1:4، ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، مطابق اراده خودش، نه آنکه ما خواسته باشیم. قبل از آنکه خداوند چیزی را بیافرینه، در ازلیت خداوند یک عده را برمیگزینه. و پولس که راجع به انجیل به ما صحبت میکنه در اینجا، انجیل رو بشارت میده، نه از طریق اینترنت و یا فیسبوک و یا از طریق توییتر، بلکه از طریق مکاشفه. گاهی شما به معلمین انجیلی گوش میدید و میگن ما انجیل رو توضیح میدیم، بعد از یک مدت در میابید که اونا انجیل رو تعریف نمی کنن، زیرا در تمام موعظه های اونا صحبتی از گناه نمیشه، دعوتی به توبه نمیشه و اشاره به قدوسیت خداوند نمیشه. و اگر شما راجب قدوسیت خداوند به مردم بگیم، راجب گناه بگید و یا راجب صلیب خداوند بگید، مردم اونها رو ترک میکنن. انجیل اشاره دار به توبه و ایمان، نه صرفا امید به یک خدای که نمیشناسیم، بلکه خدایی که میشه بهش نزدیک شد، خدایی که از راه ایمان به اون نزدیک میشیم در شخص عیسی مسیح، نه یک خدایی که نمیشناسیم. اما هدف و موضوع و غایت انجیل خداوند ما عیسی مسیح هست. پس این مطلب رو بیاد داشته باشید وقتی که راجع به انجیل صحبت میکنیم. انجیل پاسخ خدای زنده است به نیاز عظیم بنی آدم. نیاز عظیم ما اقتصادی نیست، تندرستی نیست، بلکه معنوی است. بزرگترین نیاز ما معنوی است و به علاوه انجیل اون نیاز عمیق درونی ما رو خوشنود می سازه. هیچ چیزی در این دنیا قادر نیست آن رو تسلی و کمال بده، اما در انجیل، در شناخت خداوند، صلح، آسایش، مشارکت با خدای زنده است. و این شگفتی آور دوستان، هیچ جامعه‌ای، هیچ دینی، هیچ فلسفه‌ای، هیچ ایدئولوژی در این جهان قادر نیست، حتی چنین برکاتی رو وعده بده، چه برسه به این که به کمال برسونه. لذا ما میتونیم به انجیل کاملا اعتماد کنیم، زیرا از سوی خدای زنده به ما میرسه و از سوی حکمت خداوند طراحی شده. آنچه که ما میبینیم در این جهان انجیلی دیگر است که فیض خداوند رو بدل کردن به شهوترانی و خداوند اونها رو مجازات خواهد کرد. به جای اینکه به جای قدوسیت صحبت کنن راجب زندگی دنیوی گرایی بدل میکنن. حال بگذارید به این موضوع فکر کنیم. هرگز راجب فیض به شکل کم ارزش صحبت نکنید. اول قرنتیان فصل 6 به ما میگه ما بازخرید شدیم با بهای بسیار گران. اول پتروس فصل 1 آیه 18 به ما میگه که با طلا و نقره نیست که ما نجات یافتیم و بازخرید شدیم، بلکه با خون پسر خدای زنده، بره خدا که گناه جهان رو برمی‌دارد. پس انجیل کامل، میتونیم بهش اعتماد کنیم. به چه علت؟ زیرا هرگز تغییر نمی‌کنه، کاملا تغییر ناپذیره و این بسیار ارزشمنده در این جهانی که در حال تغییر و تحوله. روز به روز اوضاع عوض میشه و همه چیز عوض میشه. بعد از مدت کوتاهی همه چیز تغییر پیدا میکنه، اما مکاشفه کلام خداوند تغییر نمیکنه. انجیل جاودانی که ما در انجیل خداوند داریم و این برمیگرده به خدای زنده و حقیقی که ازلی است، جاودانی است و قدرتش متعالی. لذا انجیل او رو میتونیم کاملا بهش اعتماد کنیم، زیرا تغییر ناپذیره. پس این موجه نیک است برای ما، نجات از طریق اراده خدای زنده و حقیقی و تنها انجیلی که به خداوند جلال میده. آیه 5 میگه که او را تا ابد جلال باد، خدایی که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این جهان شریر حاضر و حسب اراده خدا و پدر ما نجات بخشد. که او را تا ابد جلال باد، خدای زنده را. ببینید انجیل جلال رو به خداوند میده، نه به تلاش آدمی، و ما انجیل رو باید موعظه کنیم. نکته دوم، چون ارزش انجیل و اهمیت اون بسیار عالی است، پولس هشدار میده چون رفتار غلاطیان و کسانی که دارن وارد کلیسا میشن، پولس در آیه 6 مطلب این میگه که برای ما نیز اهمیت داره. این تعجب پولس هست. چنین میگه آیه 6، تعجب میکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید به سوی انجیلی دیگر. پولس واقعا به شگفتی در اومده. میگه من تعجب میکنم. کاملا به حیرت در اومده. چه اتفاقی افتاده؟ در ذهن غلاطیان چه روی میده؟ دوستان عزیز، پولس به غلاطیان صحبت میکنه نه با خشم و غضب. هرگز نباید تصور کنیم که پولس عصبانی هست. نه، اون اندوهباره و از روی محبت با اونا صحبت میکنه و آنچه که واقعا در خطر هست با نگرانی، با تعجب میگه من واقعا حیرت میکنم. اگر دیگر رساله های پولس رو بخونید، 13 رساله شو، معمولا بعد از اینکه به خواننده نامه تهنیت و ستایش میگه، اونا رو ستایش میکنه، از اونا تعریف میکنه. اما در اینجا به جای اینکه بگه من همیشه خدا و پدر رو از مسیح شکر میکنم به خاطر شما و ایمانتون، این تعریف رو نمیشنوید و در عوض میگه من تعجب میکنم. چه اتفاقی افتاده؟ دارید چه میکنید؟ آیا واقعا عقلتون رو از دست دادید؟ چه کسی شما رو فریب داده؟ واقعا این معنای این آیه است که در اینجا میبینیم وقتی که پولس میگه تعجب میکنم. این پولس است که واقعا به حیرت در اومده و واکنش او واقعا شبیه واکنش موسی هست وقتی که در بالای کوه بود و شریعت خداوند رو دریافت کرد و در پایین کوه صدایش شنید. و چه میکردن مردم؟ مردم به بت پرستی افتاده بودن و اون گوساله طلایی رو پرستش میکردن و موسی با حیرت اومد گفت این سر و صدا چیه؟ مردم چه میکنن؟ همونجور که موسی به حیرت در اومد، پولس نیست به حیرت در اومده و اهالی غلاطیان فکر نمیکنن که گمراه شدن. نه، این اتفاق روی نداده، بلکه در حال روی دادنه و پولس داره به اونا هشدار میده، میگه مراقب باشید، از این جلوتر نرید، انجیل رو دور نشید ازش، همون جایی که هستید بیستید. به چه علت؟ حداقل 5 یا 6 مرتبه پولس اونها رو برادران خطاب میکنه، اونها برادرانش در خداوند عیسی مسیح هستن. دیگه وقتی که فصل 2 آیه 4 رو بخونید، اونجا راجبه برادران دروغین صحبت میکنه که میگه به سبب برادران دروغین بود که ایشان را ناآگاهانه در آوردند و پنهانی در آمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی داریم جاسوسی کنند. این برادران دروغین مسیحیان واقعی نیستند، اما وقتی که غلاطیان رو مخاطب میسازه اونها رو برادران میخونه، اونها ایمانداران راستین هستند، هم ارث او با دیگر مقدسین. به چه علت پولس به حیرت در اومده؟ چرا دلش شکسته از غلاطیان؟ میشه به 4 نکته اشاره کرد تا به شما نشون بدم که چرا پولس تا این حد به حیرت در اومده و ناراحت از دست غلاطیان. اولا بسیار ساده است، اون به حیرت در اومده که بدین زودی از آن کسی که شما را به مسیح خوانده بر می گردید. برگشتن واژه نظامی هست، کسی که در زمان جنگ به وطنش خیانت می کنه. این واژه بر می گردید از اونجا میاد، خیانته. پس اونها در این خطر هستن و پولس به اونها هشدار می ده. به جای اینکه اونها از انجیل دفاع کنن، به جای اینکه محکم بایستن، غلاطیان حاضر بودن تا به راحتی انجیل رو دور بیاندازن و دفاع نکنن. پس این ایراد اول نشونه، اونها خائنن، سربازانی که به جای اینکه وطن دوست باشن دارن فرار میکنن. دلیل دوم که پولس از دست اونها به حیرت در اومده در همین آیه 6 هست که میگه بدین زودی، به سرعت موقعیت خودتون رو ترک کردید. دوستان این صرفا اونا نیستن، من و شما نیست، به همین شکل به سرعت موضع خودمون رو ترک میکنیم، به سرعت کوتاه میایم، به سرعت سلاح روحانی رو کنار میذاریم، به سرعت وعده های و فریب های شیطان رو باور میکنیم، همون جوری که هوا این کار رو انجام داد. یک روز ما مسیح رو دوست داریم، یک روز دلمون سرده، یک روز میتونیم دعا کنیم، هفته بعد اصلا دعا نمی کنیم، یک هفته جدی هستیم و شهادت میدیم راجع به مسیح، هفته بعد چنین نیست. اما ایماندار نباید به این شکل باشه. اما پولس اونها رو هشدار میده که میگه به چه سرعت دارید فریب‌های دشمن جان‌ها رو گوش میدید. سوما پولس به حیرت در اومده زیرا اونها صرفاً دین رو ترک نمی‌کنن، یک گروه سیاسی رو ترک نمی‌کنن، یک فلسفه رو ترک نمی‌کنن، بلکه اونها می‌بینید پولس چی میگه؟ اونها فیضی رو که در مسیح هست ترک میکنن، خدای تثلیث رو ترک میکنن، ایمان نجات بخش و رحمت خدای زنده رو ترک میکنن. اگر شما فیض خداوند رو از دست بدید دیگه چه میمونه برایتون؟ اون وقت شما هیچ امیدی برایتون نیست، هیچی برایتون باقی نمیمونه. پس این نکته سوم هست. 4 در آیه 7 هست، به دلیل اشتباهی و برای پیام اشتباهی انجیل رو ترک میکنن. در آیه 7 پولس میگه که شما به سوی انجیلی دیگر برگشته اید و در آیه 7 میگه که انجیل دیگری نیست، اما بعضی هستند که شما رو مضطرب میسازند و میخوان انجیل مسیح را تبدیل نمایند. دقت کنید از آیه 6، بدین زودی از آن کس که شما رو به فیض مسیح خوانده است برمیگردید به سوی انجیل دیگر. یک انجیلی که مخلوط شده، چیزهای زیادی درش است. و بعد توضیح میده که این انجیل، انجیل دیگر نیست. انجیل دیگر که مخلوطه اما از جای دیگه ایه. غریبه است، زمینیه. انجیل پاک خداوند ما عیسی مسیح آسمانی است، از سوی خدای زنده است. و می‌بینید به چه علت پولس به حیرت در اومده. من واقعا نمیتونم درک کنم چگونه کسی که فیض خداوند رو چشیده و میدونه خداوند نیکه، فرض کنید این فرد در کلیساست، یک دفعه بدل میشه به یک مورمون یا و یا کاتولیک میشه و یا مسلمون میشه و یا میره دنبال شاهدین یهوه. چگونه ممکنه بهش رو ترک کنید و به سوی دریاچه آتش و جهنم برید؟ به این دلیلی که پولس به حیرت در اومده. انجیل رو دیدیم که معناش چه هست، حیرت پولس رو دیدیم که چگونه به حیرت در اومده. و باید از خودمون بپرسیم آیا در زمان قرنطینه ما نیز به همین شکل در اومدیم و دنبال انجیل دیگه‌ای رفتیم؟ زیرا در این جهان صداهای فراوانی، مردم کتابهای زیادی رو علیه مسیحیت می نویسن و یا به نام مسیحیت می نویسن، اما ما باید نگاهمون به سوی خداوند عیسی مسیح باشه که آغاز کننده و پایان دهنده ایمان ماست. با آیه 8 دقت کنید، در اینجا ارجحیت انجیل رو میبینیم. بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، آناتیما باد، ملعون باد. دوستان عزیز، انجیل خداوند ما عیسی مسیح بسیار حساسه، زیرا خداوند نسبت به اون حساسه. شما نمیتونید هیچ چیزی به انجیل اضافه کنید، چیزی با اون قاطی کنید و یا چیزی از اون کم کنید. به چه علت؟ زیرا نیاز به هیچ تعلیم و اصلاحی نداره، نیاز نداره تا تدوین بشه. انجیل کامل هست و ارزش و قدرتش بستگی نداره به تحصیل و یا دانش و یا نبوغ واعظ. اگه فرصت داشت این موضوع رو بیشتر باز کنیم، اما انجیل فرای همه فلاسفه و نظرات، حتی فرشتگان نیز کوچکتر از انجیل خداوند ما عیسی مسیح هستند. هیچ اقتداری فرای انجیل نیست، حتی فرشتگان نیست و یا کلیسا نیست فرای اون نیست. معجزات و شگفتی ها، کاریزماتیک استعدادها، هر چی رو که ما انجام میدیم هیچ کدوم برابر با انجیل نیست. هیچ واعظی با همه تحصیلاتش قادر نیست به انجیل چیزی اضافه کنه. حتی اگر کوچکترین سنتی رو به اون اضافه کنیم، انجیل رو باطل می سازن. به فصل 5 آیه 2 دقت کنید، پولس چنین میگه: اینک من پولس به شما میگویم اگر ختنه شوید مسیح برای شما هیچ نفع ندارد. هر چیزی که بخواید اضافه کنید مگر ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، انجیل او به حال شما فایده ای ندارد. اما اگر فقط ایمان بیارید شما نجات خواهید یافت. در لوقا فصل 2 به ما گفته شده که در زمان تولد ما خداوند ما عیسی مسیح، فرشتگان به اون چوپان‌ها که در روی بیابان بودن انجیل رو بشارت دادن و راجع به تجسم خداوند ما عیسی مسیح صحبت کردن و گفتن صلح بر روی زمین. و این فرشتگان نیک هستن و درک می‌کردن که انجیل چه هست. در آیه 8 پولس چه میگه؟ میگه هرگاه ما، یعنی ما رسولان راستین مسیح، حتی من و و یا فرشته ای از آسمان و یا جبرائیل انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند آناتیما باد، ملعون باد. در اون زمان هنوز رسولان راستین خداوند ما عیسی مسیح زنده اند و هیچ کس جرأت نداره مطلب دیگه ای رو بیاره. مسلمین راجبه جبرائیل صحبت میکنن که قرآن رو در عرض 25 سال آورد، اما همون جبرائیل در کتاب مقدس هست. آیا میتونن این فرشته که از سوی خداوند اومده دو پیام رو بیاره؟ غیر ممکنه. جوزف اسمیت هم میگه همین جبرائیل برای من مکاشفه آورده، اما این فرشته آسمانی نیست بلکه فرشته تاریکی هست که این پیام دروغین رو برای پیامبر دروغین میاره. آیه 7 دقت کنید، در مورد انجیل که اونها آوردن میگه انجیلی دیگر نیست اما بعضی هستند که شما را مضطرب میسازند. خوشبختانه بعضی هستند، اما این تعداد کم هم خطرناکن. وقتی شما چند تا کرم رو در یک جا دارید خطرناکه، اگر تعداد کمی مار در جایی خطرناکه. در مورد سم شما لازم نیست کل بطری رو سر بکشید، فقط چند قطعه کافی تا شما رو نابود کنه. به نظر من در هر کتابی از کتابای کتاب مقدس هشداری هست و به ما گفته شده که پیامبران دروغین خواهد بود، معلمین دروغین خواهد بود، حتی مسیحان دروغین خواهد آمد. لذا باید بسیار مراقب باشیم. از همون ابتدا انجیل خداوند همیشه مورد حمله قرار گرفته. از همون باغ عدن همیشه دشمن داشته و دشمن جانها اون رو تقلید میکنه. حتی مبشرین مسیحی در طول تاریخ کلیسا تهدیدشون کردن، بعضی از اونها گردنشون رو زدن، عده‌ایشون رو زنده سوزاندن. به عنوان مثال ما حتی راجب جان هاس و یا ویلیام تیندال صحبت نمی کنیم و یا لاتیمر و یا کرامل. همه اونها رنج کشیدن و آزار دیدن و به مرگ رسیدن به خاطر انجیل خداوند ما عیسی مسیح. اگر به اسپرجن فکر کنیم که او بیماری های فیزیکی داشت، اما زمانی که بعضی از مسیحیان در اون زمان به خاطر اینکه از ایمان دفاع نمی کردن دل ای واقعا شکست و همین باعث مرگ زودرسش شد، اما اون نبرد همچنان ادامه داره. این معلمین دروغین مسیحی همچنان وارد کلیسا میشن با کلام‌های زیبا. اینا ممکنه مهربون باشن، ممکنه بسیار خوش بیان باشن و انسان‌های نیکی به نظر برسن و یا معلمین مسیحی باشن، اما پیام اونا خطرناکه و ایمانداران رو از فیض خداوند ما عیسی مسیح دور می‌سازه. انجیل یگانه است، خاصه. انجیل زمین نمیاد، منشأش فلاسفه زمینی نیست، آسمانیه. لذا نیاز به تدوین و اصلاح نداره، نیاز به حتی دفاع نداره، زیرا از سوی خدای زنده است. لذا هیچ چیز نباز در ملکوت خداوند رو که در انجیل ارائه میشه مسدود کنه و یا پنهان بسازه. معلمین دروغین میان از همون کلام مسیحیان استفاده میکنه، اما معناش منظورشون کاملا چی دیگه ای هست. و این معلمین دروغین به اون ما به دنبال ثروت و شهرتن و از آزار و اذیت فراریم. پولس میگه هرگاه هر کسی میخواد باشه ما و یا فرشته از آسمان انجیلی دیگر بیاره ملعون باد. و در آیه 9 تکرار میکنه آناتیما باد، یعنی کاملا هلاک کرده. میشه راجب این آیت کل شب صحبت کرد. در عهد قدیم نفرین های زیادی هست. در واژه یونانی واژه‌ای هست که هرگز به زبان نمی آمد، اما در اینجا پولس دو بار اونو به کار میبره به عنوان یک لعنت. در اول قرنتیان فصل 16 نیز به کار برده که میگه هر کس خداوند ما عیسی مسیح رو دوست نداره ملعون باد، آناتیما باد. و در اینجا پولس دو بار این لعنت رو بر سر کسی میاره که هر کس که انجیل دیگه ای رو بیاره. این بیش از اینه که شرم بر تو باد. نه، این فرد داغ‌ترین بخش جهنم برای اوست. اما این هشدار دوستانه است از زبان پولس که به غلاطیان و به هر یک از ما میگه به این معلمین دروغین گوش ندید. اون انجیل دروغینی که میارن گوش ندید. فقط یک انجیل وجود داره و خداوند ما عیسی مسیح بارها به فریسیان گفت وای بر شما. و همچنین به شهرهای زیاد این وای رو اعلام کرد. معلمین دروغین جنایتکارن. اینا قاتلان معنوی هستن. بزرگترین شرارتی که آدمی میتونه مرتکب بشه اینی که یک جان رو منحرف ساز از سوی خدای زنده. ولی لذا ما به عنوان مسیحیان نباید ساکت بمونیم، بلکه انجیل رو بشارت دهیم. پس این لعنت اشاره دار به قدرت انجیل. و امروز دوستان عزیز ما چه میبینیم؟ ما در این جهان انجیل دیگه ای رو میبینیم. میخواییم که فرسی از اونها بدیم. انجیلی که مرکزش آدمی هست. انجیلی که میگه همه انسان ها با مرگ مسیح به بهش میرن، انجیل دیگه ایه. کسانی که میگن مهم نیست به کدوم خدا اعتقاد داری، و یا کسانی که سعی میکنن از راه اعمال نیک به بهش برن و یا از طریق سنت و یا کارهای دیگه‌ای نجات یابن، انجیل دیگه‌ای است. و یا کسانی که میگن ما تحت فیض هستیم و تحت شریعت نیستیم و شریعت رو کنار گذاشتن، اونها نیز انجیل دیگه‌ای رو میارن. یک ایماندار نجات یافته و تحت شریعت اخلاقی خداوند برای مقدس شدنش، ایماندار تحت شریعت خداونده. و انجیل تندرستی نیست، انجیل دیگه ای که فقط ایمان بیار و همیشه کل زندگیت خوشحال و ثروتمند خواهی بود. انجیل تندرستی نه انجیل و نه تندرستی، کاملا فریب میده مردم را. انجیل اخلاقی هم انجیل دیگه ای که فقط میگه یه کار خوبی انجام بده و خداوند میخواد تو خوشحال باشی، سعی خودت رو بکن. میدونید لوتر چه میگه؟ میگه هرچی که من سخت‌تر تلاش کردم بیچاره‌تر گشتم. ما به مردم نمیگیم تلاش کنید، بلکه میگیم به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و اعتماد کنید. با آیه 10 دقت کنید و اولویت و ارجحیت پولس رو میبینید. او در پی این نیست که مردم رو خوشنود سازه و یا خودش رو مشهور سازه و به دنبال شهرت نیست. آیه 10 چنین میگه: آیا اکنون مردم را در رأی خود میآورم یا خدا را، یا رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را میخواستم غلام مسیح نمی بودم. اگر شما خداوند را ناخشنود سازید، اهمیت ندارد چه کسی را خشنود میسازید. آدم نفسانی انجیل را نمیخواد. دوستان، هرگز از زیبایی، شفافیت، عظمت، ژرفا، قدرت و تأثیر انجیل عادت نکنید، بلکه به حیرت در بیایید. و زندگی ما باید شایسته انجیل باشه و در هر فرصتی که پیش میاد انجیل رو به دیگران برسونید و جویای این باشید تا خدای زنده رو خوشنود سازید، تا خداوند از شما خوشنود باشه. و به دنبال این نباشید تا مردم رو خوشنود سازید. و در این موعظه به این مطالب دقت کردیم.